أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بسند رواية من لا يحضره الفقيه بود که داستان رجل انصاری رو با سموره نقل میکرد که پیامبر صلی الله علیه و آله به سموره فرمود ما اراک یا سموره الا مضارا اذهب یا فلان فقطعها وضرب بها وجها. که در سند علی ابن حسین سعدآبادی و حسن صیقل بود. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی چندین وجه برای تصحیح سند به لحاظ علی ابن حسین سعدآبادی مطرح کرد، از جمله اینکه گفتن سعدآبادی در طریق صدوق هست به برقی و صدوق به تمام روایات برقی سند صحیح داره، از جمله این روایت. خب این درست نیست، برای اینکه صدوق گفته و ما کان فیه ان احمد ابن ابی عبدالله البرقی، و این ظاهرش اینه که هر کجا بدء سند بکنم به احمد ابن ابی عبدالله برقی، اینجا که بدء سند به او نکرد، ولذا اون سند به روایات برقی شامل این مورد نمیشه. شاهدش اینه که خود مشیخه فقیه رو که نگاه کنید گاهی از راوی اول اسم میبره میگه سند به او دارم، گاهی از راوی دوم اسم میبره، این راوی ما بعد او، و میگه و ما کان فیه ان فلان، معلوم میشه که اینها فرق میکنه. بله، یک وجه دیگری مطرح میشه برای حل مشکل سعدآبادی، و اون اینه که بگیم سعدآبادی طریق به کتاب مشهور بوده. صدو وقتی در اول کتاب میگه که هرچه در این کتاب نقل کردم از کتب مشهوره نقل کردم که علیه المؤول و علیه المرجع، پس سعدآبادی در طریق به کتاب مشهور باشه مهم نیست، این میشه تأمنن و تبرکن، مشکلی به وجود نمیاره. البته آقای زنجانی ظاهرن نظرشون اینه که این طریق تأثیر داره به لحاظ اون نسخهی که به دست صدوق رسیده، شاید کتاب مشهور باشه ولی این نسخه‌ای که دست صدوق بوده از راه سعدآبادی به دست صدوق رسیده، از راه‌های دیگر به دست صدوق نرسیده. ولی ظاهر این که کتابی مشهور هست و صدوق از اون کتاب میگه نقل میکنم، اینی که اون کتاب برای او ثابت شده به طرق حسیه و اصالت الحس در حق او جاری میشه. بالاخره سعدآبادی قطعا صاحب کتاب نبوده و الا صاحب کتاب مشهور نبوده و الا نجاشی و شیخ در فهرست ذکر میکرد. اگرم ثابت بشه که این کتابی که نقل میکنه صدو از این کتاب خود سعدآبادی، چه بهتر، معلوم میشه کتاب سعدآبادی مرجع و معول بوده اندل از خواب. اما راجع به حسن ابن زیاد صیقل، شیخ الشریعه گفته که 5 تن از اصحاب اجماع از او روایت کردن، از جمله فضالت ابن ایوب. فضالت ابن ایوب معلوم نیست از اصحاب اجماع باشه، چون کشی اصحاب اجماع رو که ذکر میکنه در رجال میگه وقال بعضهم مکان الحسن ابن محبوب فضالت ابن ایوب، حالا بعد خب اصحاب اجماع نقل کردن از حسن صیقل چه تأثیری داره؟ خب این مبتنی پس فرمایش ایشان بر این که بگیم اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، یعنی سند که رسید به اصحاب اجماع بعد از آن دیگر حتما واسطه بین اینها و بین امام ثقه بودند. اجماع داریم که نگاه نمی کردن به واسطه بین این اصحاب اجماع و بین امام. پس حسن صیقل که واسطه بوده بین این اصحاب اجماع و امام ثابت میشه ثقه بوده، ولو در این روایت اصحاب اجماع نقل نکرده باشن از حسن صیقل. مهم اینه که یک جای دیگر که نقل بکنن ثابت میشه که واسطه بین این اصحاب اجماع و امام ثقه بودن، که این مبنای درستی نیست. اصلا ظاهر اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنها اولا اینه که و تصدیق هم فی ما یقولون، یعنی اجماع ایست وساقت این افراد و فقاهت این افراد که نامش اون شده اصحاب اجماع. وساقت و فقاهت این 18 نفر مورد اتفاق امامیه است. خیلی مهمه.
فقط بخوام به اصابت رو برسونن که این تعبیر نیازی است به این طول
تعبیر. چرا اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یصح عنهم و تصدیق هم فی ما یقولون و اقر رو لهم بالفقه والعلم. خیلی مهمه. خب وجه دیگه ای که ذکر میکنه شیخ الشریعه برای وساقت حسن صیقل میگه که جعفر ابن بشیر از اون نقل کرده. جعفر ابن بشیر راوی از حسن صیقل هست. تهذیب جلد 8 صفحه 169، استبصار جلد 3 صفحه 368. ولی چه خصوصیتی جعفر ابن بشیر داره؟ خصوصیتش اینه که نجاشی گفته روا عن الثقات و روا عن، بعضی ها گفتن خب این معناش این که روا عن الثقات حصره، و الا اگر میخواست بگه روا عن الثقات و غیر الثقات که امتیازی نبود. روا عن الثقات و روا عن، خب اینم درست نیست. حسن جعفر ابن بشیر مشکل اعتقادی داشته، حالا امامی اصلاح عشری نبوده. میگن ولیکن ثقات، یعنی روات امامیه از اون نقل کردن، اونم از روات شیعی اثناعشری نقل میکنه، یعنی با ولو خودی نبود اما با خودی ها محشور بود. بالاخره یه امتیازیه دیگه. یا بگیم روان ثقات غالباً، چون عدات هست که نداره که. بله. اما استدلال آخر شیخ الشریعه به اکثار اجلا هست روایت از حسن صیقل. اکثار روایت توسط اجلا باید در احکام الزامیه فقهیه باشه، والا در عقاید که دائر مدار تعبد ما نیستیم، دائر مدار وسوق به صدور هستیم. حجیت خبر ثقه در عقاید مطرح نیست به نظر آقایون. یا در احکام فقهیه استحبابیه که مبتنی بر تسامح در ادله سننه، روایت اجلا از یک شخص دلیل بر توثیق او نیست. نه خیلی تجمیع قرائن می کردن و از حیث مضمون، از حیث کثرت روایات علم پیدا کنن به مطلب. خب در مورد حسن صیقل این مقدار احراز میشه که اکثار داشتن اجلا روایت از او را در احکام فقهیه الزامیه، این برای ما ثابت نیست. بله یک روایتی است در کافی جلد 6 صفحه 67 صفوان نقل میکنه از حسن ابن زیاد. ممکنه کسی فکر کنه این حسن ابن زیاد صیغله، ولی نه، شاید این حسن ابن زیاد عطار طائی باشه. پس از این جهت روایت صفوان هم ما نمیتونیم مشکل حل کنیم، ولذا سند به لحاظ حسن صیغل مشکل پیدا میکنه. و هر حال این روایاتی بود که راجع به قضیه رجل انصاری با سموره بود. اصل قضیه مسلمه، ولی یک مقدار بین این روایات اختلافه. مثلا روایت اول که کافی از ابن بکر نقل کرد داشت فقلع ها ورم به ها الی فانه لا ضرر ولا ضرار، تعلیل بود که خیلی مهمه، تعلیل امر به قلع اون درخت به نکته این که لا ضرر ولا ضرار. نقل صدوق هم با این تنافی نداره، نقل صدوق حکایت فعل میکنه نه حکایت قول. میگه فأمر رسول الله صلی الله علیه و آله الانصاری ان یقلع النخل فیلقیها الی و قال لا ضرر ولا اضرار. این منافات نداره که اون کلامی که پیامبر فرموده باشه این باشه که اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار یا لا ضرر ولا اضرار. در مرسله ابن مسکان خطاب لا ضرر ولا ضرار به سموره است، برخلاف این روایت کافی و فقیه که خطاب به رجل انصاری بود. داره که انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. در بحوث گفتن خب احتمال داره که پیامبر دو بار تکرار کرده، هم به رجل انصاری فرموده اذهب فقلعها ورمه به های لیف انه لا ضرر ولا ضرار، هم به سموره فرموده انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه. ولی خب خیلی بعیده. پس اگر سند این مرسله ابن مسکان تمام میشد، مثل این که بگیم جمیع روایات کافی چه مراسیلش چه مسانیدش معتبر است که مطلب نادرستی است، وقت مشکل پیدا میکردیم. روشن نبود که این لا ضرر و لا ضرار در مقام تعلیل امر به قلع وارد شده یا خطاب به سموره وارد شده. وقت یک راوی یک جمله شو، یعنی امام یک جمله شو یکی بفرماد، یه جمله دیگر رو به یکی دیگه بفرماد، پیامبر ولی دو بار تکرار کرده، این مستبعد. تعلیل امر به قلب به لا ضرر و لا ضرار دیگه ثابت نمیشه و خود این تعلیل فوائدی داره که بعداً مطرح خواهیم کرد. اما روایت حسن صیغل اصلا لا ضرر و لا ضرار نداره، اما مهم نیست چون این روایت که ظهور نداره که پیامبر این رو نفرموده، روایت این رو مطرح نکرده. حالا سندش هم که مشکل داره که هیچ، از این طایفه اولا گذشتیم. طایفه دوم از روایات لا ضرر و لا ضرار به عنوان قضاء پیامبر وارد شده، چند روایته. حالا اون جمله لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین انشاءالله بعدن مطرح میکنیم که این علی مؤمنین بودنش و نبودش فرق میکنه یا نه، انشاءالله در بحث خودش مطرح میکنیم. طایفه دوم در رابطه با قضاء النبی وارد شده، روایاتی هست، مثلا کلینی نقل میکنه از محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبت ابن خالد که هر دو مجهولن. بله کامل الزیارات اگر کسی بپذیره توثیق عام رجال کامل الزیارات را خوبه، این دو در رجال کامل الزیارات هستن. مناقشه در سند کافی را دعب عجزه بدونه اونم خوبه، اون تا ما جز همون عجزه هستیم. ولذا سند این روایت درست نیست اما متنش. عن ابی عبدالله علیه السلام قضا رسول الله به شفعت، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین الشرکا فی الارضین والمساکن و قال لا ضرر ولا ضرار. روایت دوم باز کلینی به همین سند میگه قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل المدینه فی مشارب النخل، یعنی آبراه های نخلستان ها، انه لا یمنع نفع الشی یا نقع الشی و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلاء و قال لا ضرر ولا ضرار. نقع الشی که ظاهرا همون نقع الشی درست باشه، یعنی اضافه آب، آب که می اومد از اون بالا یه عده‌ای نمیذاشتن به این پایینیا برسه، فرمود که من نکنید اضافه آب را از نخلستان‌های زیر دستتان، بگذارید این اضافه آب به نخلستان‌های بعدی برسه. و قضا بین اهل البادیه، اهل بادیه هم توجه کنن مبادا کسی آب اضافی چاهش رو منع کنه از دیگران، دیگران را از این آب محروم کنه، لیمنع فضل و کلا، و این منشأ میشه که اون روستاهای بعدی گیاهان اضافیشون را هم برای استفاده چرای گوسفندان شترهای اون روستای قبلی منع کنن، بگن شما به ما آب نمیدید ما به شما مرتع نمیدیم، اضافه هم بیاد نگه میداریم خشکش میکنیم برای زمستون، برای چی بذاریم که اغنام شما بیان و استفاده کنن. لا یمنع فضل ما این نتیجه چی میشه؟ لیمنع فضل کلا و قال لا ضرر ولا ضرار. مسائل الشیعه جلد 25 صفحه 420، اون قبلی 399 از جلد 25 مسائل بود. چاه عمومی بود، چاه عمومی بود. حالا اصلا حکم حکومتی آخرش میشه که آقا این چاه رو خودتونم اگر حفر کردید و ملک شماست، خب چرا منع میکنید روستاهای زیر دست را از اضافه آب؟ وقتی از روایت داره الناس شرکا و فی ثلاث الماء و النار. خب روایت سوم احمد ابن حنبل در مسند جلد 5 صفحه 326 نقل میکنه از عباده با سندی که ذکر میکنه میگه ان من قضاء رسول الله صلی الله علیه و آله، مواردی رو ذکر میکنه، بعد میگه و قضا به شفعت بین شرکاء فی العرفین و قضا ان لا ضرر ولا ضرار و قضا بین اهل المدینه فی النخل لا یمنع نقع بئرن و قضا بین اهل المدینه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل الکلاء. این خوبیش اینه که و قضا ان لا ضرر ولا ضرار داره، که امام اینو به عنوان مؤید خودشون ذکر میکنن برای اینکه حکم حکومتی بود، قضا، قضا یعنی حکم حکومتی، نهی سلطانی بود. طایفه سوم فقط همین لفظ لا ضرر ولا ضرار هست یا لا ضرر ولا اضرار هست، به صورت مرسل در کتب حدیث ذکر شده یا در کتب قدما، مثلا شیخ طوسی در موارد مختلفی مثلا خلاف جلد 3 صفحه 83 جلد 6 صفحه 229 و جاهای دیگر استناد میکنه به همین لا ضرر ولا ضرار. صدوق در میراث اهل ملل میفرماد لا یتوارث اهل ملتین، خب لا یتوارث اهل ملتین یعنی لا یرث المسلم من الکافر؟ ایشون میگه نه، لا یرث الکافر من المسلم، اما یرث المسلم من الکافر. قبل از قسمت اموال یو یک فامیل دور میاد میگه آقا این آقا که فوت کرد اقلیت مذهبی بود، تمام فرزندانش همه جز اقلیت های مذهبی هن، من مسلمان میشم، قبل از قسمت مسلمان میشه و کل اون ارث را که اون شخص به ارث گذاشته بود میگیره و اون ورثه کافر محروم میشه. خب المسلم و یرث الکافر و حجبم میکنه وارث مسلم، حجبم میکنه وارث کافر را از ارث ولو مورثم کافر باشه. خب عرض شد خدمتون که ادامش مرحوم صدوق میفرماید که خب چرا این طوره؟ جهتش اینه کیف صار الاسلام یزیده شر را، این وارث اگر کافر بود ارث میبرد از مورث کافر، حالا که مسلم است ارث نمیبرد، یعنی الاسلام یزیده شر را. معقول نبی الاسلام یزید ولا ینقص، اسلام موجب نقص نمیشه. و مع قوله لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، فی الاسلام یعنی در مسلمانی معنا میکنه، نه فی الاسلام یعنی در شریعت اسلام، میگه در مسلمان بودن زیان نیست، یعنی آدم مسلمان میشود نباید که زیان ببیند. این وارث کافر بود ارث میبرد، حالا مسلم است ارث نمیبرد از اون مورث کافر. فل اسلام یزید المسلم خیرا ولا یزید او شرا و مع قوله الاسلام یعلو ولا یعلا علی من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 334. این فل اسلام یزید المسلم خیرا ولا یزید او شرا، اینا همه از کلام صدوقا تتمه لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام نیست، چون در ادامه کلام خود صدوقه. در دراسات که دوره قبل از مصباح الاصول است جلد 3 صفحه 417 مرحوم آیخوی فرموده این مرسله جزمیه صدوقه و ما مرسله جزمی صدوق قبول داریم. امامم در کتاب البی جلد دو صفحه 468 مکاسب محرم جلد یک صفحه 293 فرمودن ما مراسیل جزمیه صدوق را قبول داریم. ما یه مراسیل غیر جزمیه داریم در فقیه، میگه رویم عن الامام. یه مراسیل جزمیه داریم قال الامام، فرمودن این مراسیل جزمیه معتبره. حالا چه وجهی داره؟ امام فرموده لا یقل مراسیل الصدوق عن مراسیل ابن ابی عمر. خب این که وجهی نداره، چون مراسیل ابن ابی عمر شاهد داشت. شیخ طوسی گفت لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن. نجاشی در حق ابن ابی عمر گفت که عملت طائفه به مراسیلهی، چه ربطی به صدوق داره؟ ولی خب ممکنه بگن ما علل قاعده صحبت میکنیم، صدوق اسناد جزمی داده به امام، شاید به طریق مستفیض این خبر بهش رسیده. همون توجیهی که آقای صد برای توثیق نجاشی و شیخ نسبت به رواتی که 200 سال قبل از اینها زندگی میکردن مطرح کردن، که ما احتمال میدیم که به طور مستفیض و مشهور وساقت این افراد به شیخ طوسی و نجاشی رسیده. این میشه خبر حسی دیگه، خبر از یک امر مستفیض بدیم. مثل که الان ما بیایم بگیم شیخ انصاری زهد و تقوایش معروف بود، این اخبار حسی میشه دیگه. اصالت الاسم میگه انشاءالله اخبار صدوقم از این حدیث اخبار به از راه خبر مستفیض بود و حسی بود. سیره اقلایی بر اجرای اصالت الحس اینجور ادعا میکنن. خب این که درست نیست. اولا ما خیلی برامون روشن نیست که قدما بین قاله و رویه فرق میذاشتن. قرینه عرفی است که بابا من که میگم قاله، خودم که خدمت امام نرسیدم که. قاله یعنی علام آفل کتب. ولی ما بعید نمیدونیم الانم بالا منبر حتما مقید باشه کسی بگه در روایت هست. نه، میگه امام اینطور فرمود. مردم هم احساس نمی کنن که این خبر قطعی میده. خب امام اینطور فرمود یعنی در کتاب ها هست، من که علم غیب که ندارم. امام حسین علیه السلام علی اصغر رو عرض شود خدمتون که در بغل گرفت و فرمود ان لم، عرض شود خدمتون که ترحمونی فرحمو حاضر تفر. حالا شاید هم این جمله رو نفرمود، ولی خود تو کتاب ها هست. مردم اصلا توقع ندارن که ما چیزی که یقین داریم بگیم. منبر یعنی قد ضعیفه کتابت، فقی هم بالاخره استناد میکرده دیگه. اون رویهش هم کتاب فقی بوده، فرق نمی کنه. اون رویه هم کتاب فقیه. اولش هم میگه من هر چی نرم کنم حجت بین خودم و خدای خودم است، که اون البته حساب دیگه داره. حجت برای صدوق دلیل نمیشه حجت برای ما هم باشه، چون مبناش ممکنه با ما فرق کنه. خب تفنن در تعبیر، گاهی میگه رویه گاهی میگه قاله، این که دلیل نمیشه. برفرض شما بگید نه این خیلی کم لطفیست در حق این بزرگان، بین قاله و رویه حتما فرق هست و اینها فرقش رو حتما می دانستن. خب آخرش اینه میگیم اسناد جزمی داد صدوق به امام یا به پیامبر این حدیث را. کدوم سیره و عقلا میان اگر الان شما یک اسناد جزمی بدید مطلبی را به مقدس اردبیلی، بگن انشاءالله ایشان از طریق معتبر این مطلب به دستش رسیده است؟ کدوم بنا عقلا اینطوره؟ بله اگر خوششون بیاد از این خبر شما، مردم سریع به به میکنن. خوششون نیاد، میگن آقا مدرکش چی؟ ایشون آدم متقی، خبر را بدون اینکه علم داشته باشد نقل نمی کند به این شکل، ولیکن خب شاید ایشان علمش از طریقی است که برای ما معتبر نیست. خود صحیح همیری هم شامل این مورد نمیشه. صحیح همیری هم میگه ما قال لک عنی، ما ادا الیک عنی، که معاصر امام بود عمری و فرزند عمری، اما نگفت ما قال العمری عن النبی فاسمع له واطع، اینا که نه در روایت نیست.
اما دیگه اطلاق همیاری به از این جهت بزنی یا نمیشه استناد کرد و از حجیت مطلق خبر استفه.
ما عرفاً الغای خصوصیت میکنیم، میگیم اگر عمری پسرش از پدرش از امام نقل کنه، عرف از این روایت میگه فاسمع له ما واطع، پس اخبار معل واسطه رو میگیره، و الا به شرطی که وسایط رو بشناسیم، نه اینکه همینجوری صدوق بگه قول النبی. بعدش هم نوع این موارد رو در کتابه دیگه سندش رو که ذکر میکنه سندهای ضعیف مرسل. خب آقای خویی که در مصباح الاصول برگشته از این نظر، گفته ما مراسیل صدوق رو قبول نداریم، مصباح الاصول جلد 2 صفحه 520، ولی مناسب بود که بحث رو دقیق‌تر مطرح کنن، چونشون در معجم و رجال الحدیث ابتدا معجم جلد 1 صفحه 41 میگن کافیست در حجیت توثیق شیخ طوسی نسبت به روات که احتمال بدیم وساقت این روات به واسطت ثقت انسقه به دست شیخ طوسی رسیده. خب اینو ایشون در اول معجم مطرح میکنه که ما قبول نداریم. البته اینو ما میگیم از ما چه میدونیم، مخصوصا که اگر شأن یک شخص اجتهاد هم باشه، یه وقت شأن کسی فقط خبر دادن است و اصالت الحس جاری میکنیم بر فرض، اما وقتی شأن شخص هم اجتهاد است هم اخبار، شد اصالت الحسی ان شاء الله اخبار میداد و اجتهاد هم دارد، شاید اجتهاد میکنه. بر بگذار چرا کی همونو میگیم دیگه، میگه حالا وارد اون بحث نشیم، ما فعلا داریم با خوی اشکال میکنیم. احتمال چی ضعیفه؟
احتمالی که
ثقت نباشه. اتفاقا چرا ضعیفه؟ اجتهاد میکردن و لذا اختلاف پیدا میکردن، یکی توثیق میکرد یکی تضعیف میکرد. بگذاریم. روایت دیگری در دعائم الاسلام است که اون مرسل است، اونجا داره که هم قضیه سماره رو نقل میکنه، بار میگه که وزاری که، یعنی البته قضیه سماره رو نقل نکرده ها، این جمله در قضیه سماره که حضرت یه حکم میفرمود بعد فرمود وزاری که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا ضرر ولا اضرار، این هم در این مرسله میشه که توش لازره را ولا ازرار اومده، دعای مدستام جلد 2 صفحه 504. فخر المحققین در ایزال فواید گفته حدیث لازره متواتر. آقا ایزال فواید جلد 2 صفحه 98 صفحه 48. آقا اصلا متواتری که ایشون میگه شاید لغوی باشه، تواتر یعنی تکافؤ، تواتره علیه عدو، یعنی همدست شدن بر علیه او. حدیث متواتر یعنی حدیثی که چند نفر آن را نقل کنند. معنی لغویش اینه. شاید اون معنی لغوی رو میگه که مهم نیست، اما اگر واقعا متواتر اصطلاحی رو میگه که عدد به حدی برسی که قطع آور باشد، اصلا محتمل نیست. ولی که شرط تواتر اینه که از سند آخر تا سند اعلا متواتر باشه، ولی 10 نفر نکنن از زراره از امام صادق این که متواتر نمیشه. و واقعا محتمل نیست که این سند لازرر از اون راوی ادنا که به ما گفت تا اون راوی اعلا که از امام رحم کرد متواتر باشن. ولی ازا صاحب کفایی که میفرمون لا یبعد تواتر و اجمالی، نه اینم درست نیست. چه تواتر اجمالی؟ به این معنایی که گفتیم کجا تواتر اجمالی؟ بعید نیست. بله میشه گفت این خبر مستفیضه در مجموع، به قول آقای خویی بعد از نقل عامه و خاصه با سندهای متعدد قطع پیدا میکنیم که این حدیث لا ضرر از پیغمبر صادر شده. اما چجور صادر شده؟ لا ضرر ولا ضرار یا لا ضرر ولا اضرار، اوناش دیگه معلوم نیست. خب بگذاریم بریم سراغ بحث متنی. نه ممکن لا ضرر ولا اضرار باشه، اختلافه دیگه. پیغمبر هم فرمود لا ضرر ولا اضرار، هم فرمود لا ضرر ولا ضرار در قضیه سموره، این که احتمالش نیست. نه اینا فقط لا ضرر ولا ضرار رو به صورت مرسل نقل کردن، همراه نیست نه با قضیه سموره که در طایف اولا بود، نه با قضا اون نبی که در طایف ثانیه بود. اشکال نداره، ما هم حرفی نداریم. خب جهاتی در این بحث هست. جهت اول معنای ضرر. در کتب لغت 3 معنا برای ضرر کردن عرض کنم، ادامه بحث برای جلسه آینده. معنای اول نقص، در کتاب العلم میگه از ضرر ان نقص. معنای دوم زیق، از ضیق. قاموس میگه از ضرر از ضیق. معنای سوم سوء حال، در مفردات میگه از ضر سوء الحال. و این ظاهرش اینه که معنای این ماده رو بیان میکنه. خب معنای ضر با ضرر مادهش یکیه. خب ببینیم در اقرب الموارد هر 3 معنا رو ذکر کرده. خوبه دیگه، الجمع و مهما امکن اولا. فقال از ضرر سوء الحال و ضیق و نقصان. خب این 3 معنا برای ضرر، ببینیم کدام یک از این معانی تناسب داره با واژه ضرر. انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.